بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بیان کردیم که در این که مستفاد از کلام شیخ چیه و نظریه مرحوم شیخ در این بحث که آیا در اجازه انشاء لازمه یا انشاء لازم نیست، مرحوم آقای خوی قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه می فرمایند در این که رضایت باطنی کفایت بکنه و برای اجازه بگیم نیازی به انشاء وجود نداره، مرحوم شیخ همین نظریه رو قبول کرده. تعبیر دارم به این که این وجه چهارم رو که در کلام در اون اقوالی رو که عرض کردیم فرمودن که شیخ قرب این وجه رابع را، اما مرحوم امام قدس سر رو می فرمان شیخ تردد. شیخ عبارت امام اینه در صفحه 279 تردد شیخ و فی کفایت رزن باطنی. خب من یه اجمالی از کلام شیخ رو عرض بکنم. مرحوم شیخ تقریبا در 8 مرحله کلام خودش رو بیان فرموده. مرحله اول می فرمان یکی از شرایطی که برای اجازه است این است که گفتن اجازه باید با لفظ صریح عرفی باشه. یعنی در کلمات جمعی از فقها این اشتراط آمده که یعتبر فل اجازه که به لفظ باشه و این لفظ هم لفظ صریح عرفی باشه. یعنی مالک بگه عجز تو، بگه انفرد تو، بگه رضی تو. خب این رو اول بیان کنیم. بعد خود شیخ میفرماید در مرحله دوم میفرماید ما باشیم و روایت عروه بارقی، که در روایت عروه بارقی بعد از اینکه عروه برای پیامبر رفت اون معاملات فضولی رو انجام داد، پیامبر نفرمودن عجزت، فرمودن بارک الله فی صفقت یمینه. این بارک الله فی صفقت یمینه ذکر لازم و اراده منظومه، و اگر ذکر لازم و اراده منظوم شد عنوان کنایی رو پیدا میکنه. لذا شیخ می فرماید ما باشیم و روایت عروه ظهور در این داره که الفاظ کنایی هم کافیه. در مرحله سوم می فرماید حالا اگر لفظم در کار نباشه با فعل مالک بیاد رضایت خودش رو اعلام بکنه، مثل اینکه یک زنی رو فضولتن به تزویج مردی در بیارن، بعد این زن بره پیش اون مرد شروع کنه به زندگی کردن، خود همین میشه اجازه فعلی. می فرمان فعلی که کاشف از رضای به عقد هست این کافیه. در مرحله پنجم از که هم داریم یه گزارشی از مکاسب شیخ داریم می دیم. چی؟ نه من فرض که زن رو فضولتن به ازدواج مردی در آوردن، مثال این. خب عرض میکنم که حالا در همین مطلب به مرحله سوم، مثلا یکی از افعالی که دلالت بر رضا میکنه است که مالک پول رو بره از اون عابد فضولی بگیره بره باشه معامله انجام بده، یه معامله رو انجام بده، یا یه عقدی که روی خود این سمن واقع شد. مثلا این فضولی پول رو گرفته، بعد دو مرتبه یه عقد دیگه روی این سمن واقع کرده، عقد واقع بر این سمن را بیار اجازه بده. خب در مرحله چهارم شیخ می‌فرماید بعضی از فقها گفتن لفظ حتما در اجازه معتبره و برخی از فقها این رو به جماعتی نسبت دادن و مرحوم شیخ فراد ما این نسبت رو قبول نداریم و دو تا دلیلی که برای اعتبار لفظ در اجازه این دو تا دلیل رو میارن و رد میکنن. این در مرحله چهار، اما عمده این مرحله پنجم. شیخ در مرحله پنجم میفرماد بل لولا شبهت الاجماع الها. این بل یعنی حالا از فعلا میخوان چه کنن؟ ترقی کنن. بل یعنی میخوان دیگه بگن حالا اصلا ما میخوایم بگیم برای اجازه انشاء لازم نیست، لا لفظا ولا فعلا. اقوالو که در جلسه گذشته گفتیم که این میشد قول چهارم. شیخ میفرمد لولا شبهت الاجماع الحاصل من عبارت جماعت من المعاصرین. میفرماید اگر اجماع نباشد که جماعتی از معاصرین، مخصوص صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 293 یا 4 می‌فرماد اگر این اجمالی که بعضی ها ادعا کردن که در اجازه انشاء لازمه نباشه، تعین القول به کفایت نفس رضا اذا علم حصوله من ای طریقه، اگر رضایت باطنی باشه. البته این رضایت باطنی باید معلوم بشه، رضایت از هر طریقی دانسته بشه، اما خود مالک نمیاد انشاء بکنه، مالک فقط قلبن به این معامله راضیه. مثلا وقتی که دیدن که هر مجرد این معامله واقع شده، مالک مثلا یک حالت خوشحالی به او دست داده، از هر طریقی دانسته بشه. و تعین القول به کفایت نفس رضا اذا علم حصوله من ای طریقه. بعد می فرماد کما یستظهر من کثیر من الفتاوا و النصوص. می فرماد قول به کفایت رضا یعنی عدم احتیاج به انشاء یستظهر از کثیری از فتاوا و نصوص. اون وقت اینجا تقریبا اشاره ای دارن به برخی از فتاوا و به برخی از نصوص که حالا الان فعلا این رو ذکر نمی کنیم. شیخ فتاوایی رو میارن از فقها، از این فتاوا استفاده میشه انشاء لازم نیست، ولی همین مجرد رضای باطنی کافیه. روایاتی هم میارن. بعد میفرماین فدع و اجماع فی المسئله دونها خرق القطاع. ادعای اجماع در مسئله خیلی مشکله، اینقدر مشکله که کمتر از این ادعا خرق القطاع. خرق القطاع رو میدونی چی؟ بله؟ برعکسش، از بالای پایین کشیده. یعنی دعوای اجماع اینقدر مشکله که این آسان‌تر از اونه، خرق القطاع. یعنی شیخ اجماع رو در اینجا قبول نمی کنه. کدوم اجماع؟ اجماعی که بعضی ها برای اعتبار لفظ یا اعتبار انشاء، اعتبار انشاء در باب اجازه قائل شدن. اینم مطلب ششم و پنجم و ششم و هفتم در مسئله پنجم مثلا لولا شبهت الاجماع تعین القول به کفایت نفس رضا، در مطلب ششم فتاها و نصوص رو نقد میکنند، در مطلب هفتم میفرمان دعول اجماع دون آخرت و خطاب، در مطلب هشتم این مطلب رو دارد. بعد از این که میگن دعول اجماع در اینجا پذیرفتنی نیست، این همه فتاها و نصوص داریم که ازش استفاده میشود، لفظ یا انشاء معتبر نیست، خود رضایت باطنی کافیه. می فرماین بقی فی المقام، که اگر کسی بیاد بگه آقا انشاء لفظی لازم نباشه و رضایت قلبی کافی باشه، لازمش نیست که بگه رضایت مقارن و متقدم در عقل کافی باشه. شیخ می فرماید اگر ما به این مرحله رسیدیم گفتیم آقا اجماعی نداریم، بلکه بعد از معامله فضولی رضای قلبی مالک در تمامیت معامله کفایت میکنه، پس باید بگیم اگر مقارنه با عقدم بود دیگه اصلا فضولی نیست، اگر مقدم بر عقد مالک فقط راضیه اما انشاء نکرده اجازه نداده، باید بگیم کافیه. می‌فرمان اگر بخوایم قائل به کفایت این بشیم دو تا تالی فاسد داره، یک الاصحاب لا یلتزمون بذالک، اصحاب قبول نمی‌کنن این رو، یعنی از فقها سوال کنیم آقا اگر قبل العقد مالک اجازه معامله رو خانه‌شو نداده اما من می‌دونم قلباً راضیه یا مقارنه با عقد، آیا اینجا میشم بیام معامله رو انجام بدم؟ لا یلتزمون بذالک. و در نتیجه چه نتیجه شیخ میگیره؟ میفرماد با این بیان نتیجه میگیریم که اون اجازه لاحقه به درد میخوره که اگر اون اجازه متقدم بود فقها قبول میکردن، فقها چون رضای باطنی قبل المعامله را کافی نمیدن در معامله، پس رضای باطنی بعد المعامله را نباید کافی بدونن. بعد اینجا یه معیدی برای این مطلب میارم، هنوز به تالی فاسد دوم نرسیدیم، در تالی فاسد اول میگیم اگر مجرد رضای مؤخر کافی باشه باید رضای مقدم و مقارنم کافی باشد، چه اشکالی داره؟ اشکالی هست که الاصحاب لا یلتزمون بذالک. خود کی؟ از خودی بودن بر خود شیخ هم ولی اصحاب قبول نمی کنن، بر خود شیخ هم از خودی بودن خارج می کنه. بعد اینجا یه معیدی میاره مرحوم شیخ، می فرماید که باید بگیم اگر مجرد رضای مؤخر کافیه باید کراهت مؤخرن در فسخ معامله کافی باشه. بگیم آقا اگه مالک فقط کراهت داره، خب اگر رضای باطنی کافیه مقابل رضای باطنی کراهت باطنی گرد، بعد این کراهت باطنی هم کافیه، در حالی که کراهت باطنی بعد از معامله رو هیچ کسی کافیه در فسخ معامله نمیدونه. این تالی فاسد اول، تالی فاسد از ما همین رو کار داریم بهش، حالا فقط داریم یک گزارشی از کلام شیخ داریم بیان میکنیم. تالی فاسد دوم میفرمان اگر ما رضای مؤخر را کافی دانستیم یلزم عدم و وقوع بیع المکره اصلا، اصلا باید بگیم دیگه چیزی به نام بیع مکره اصلا واقع نمیشه. در باب بیع مکره آقایون چی میگن؟ میگن اگر کسی رو اکراه کردن، که ما هم مفصل از جایی که خیلی واقعا بحث رو عمیقا مطرح کردیم در بحث بیع اکراهی بود، نکات جدیدی هم با خودمون داشتیم اونجا، در بحث بیع مکره آقایون میگن اگر کسی رو اکراه کردن برای معامله ای و این آمد مکرهن انجام داد، بعد المعامله اگر آمد رضا داد به اونچه که انجام شده، این صحیحه و تمامه. خب اگر گفتیم که آقا رضایت باطنی کافیه، فسق باطنی هم باید، کراهت باطنی هم باید کافی باشه، خب این مکره در حین معامله اکراهی باطنا کراهت داشته، پس کراهت باطنیه باید مانع از اصل وقوع معامله بشه. پس اصلا باید یا بیع المکرهه لا یتحقق من رأسن، این از اساس واقع نمیشه دیگه. به درد این که بگیم بعدا بیاد اگر اجازش ملحق شد کافیه یا نه، به درد اون نخوره. خب آخرین مطلبی که شیخ میگه میفرماد این دو تا تالیف حاصلی که گفتیم الا ان یلتزم به عدم کون مجرد کراهه فسقا و امکان مجرد رضا اجازتن. میفرماد مگر یه فقیهی بیا بین رضایت و کراهت فرق بگذاره، بگه رضایت و مجرد رضای باطنی اجازتون، اما مجرد فسخ باطن، مجرد کراهت باطنی فرق نیست. میفرماید اگر کسی ملتزم به این معنا بشه که بین کراهت و اجازه فرق وجود داره، کراهت موجب فسخ نمی شود، کراهت باطنی، اما رضایت باطنی موجب اجازه است. بحث شیخ اینجا تمام میکنه. خب حالا ببینید شیخ فرمود ادعای اجماع کردن بر اعتبار انشاء و لفظ در اجازه، بعد آمد اجماع شیخ خراب کرده، فرمود یستفادو من کثیر من النصوص و الفتاوا که نه رضایت باطنی هم کافیه، انشاء لازم نیست در اجازه. و فرمود اگر قائل بشیم به اینکه رضایت باطنی بعد از معامله کافیه، باید بگیم رضایت مقارن متقدم هم کافیه، اما این دو تا اشکال داره. در آخر هم فرمود بین کراهت و بین اجازه به این فرق قائل بشیم. حالا آیا اینجا شیخ میشه مجموعاً بگیم قول چهارم رو تقویت کرده و فرموده اصلا ما در باب اجازه نیاز به انشاء نداریم، یا اینکه باید بگیم شیخ در این معنا چه کرده؟ مردده، متوقفه. چی استفاده میکنید شما؟ بلا چند نفر از آقایون شیخ مردده در اینجا؟
توقف
کرده. خب توقف تردیده کیه؟ خب چند نفر از آقایون میگن بلاخره شیخ هم فرموش آقای خویی که شیخ قول چهارم رو تقویت کرده. خب آقای اکسان برد خب ببینی بله نه نخواستم برای گیری برای گیری برای گیری برای گیری نه ما عبارت شیخ رو تحلیل کردیم برای شما، دستبندی کردیم برای شما، گفتیم حالا شما باشید و این عبارت بشه. ببینید آقا حق با امام قدس سره، یعنی به نظر ما مرحوم شیخ درست اجماع رو خراب کرده، یعنی اجماعی نیست در مسئله. به ما اجماع داریم بر این که حتما در انشاء، در اجازه انشاء لازمه، ولی میشه در آخر بگیم که شیخ رضایت باطنی را در اجازه کافی میدونه. شیخ آمد دو تا طالب واضح ذکر کرد، این دو طالب واضح که جواب نداده. طالب واضح اول فرمود اصحاب ملتزم به این مطلب نمیشن و میدونید روش اجتهادی شیخ اینه، اونجایی که یه فتوایی با فتوای اصحاب یعنی مشهور بین فقها سازگاری نداشته باشه، شیخ معمولا اون فتوا رو نمیده. و نکته دوم این که اون آخر فرمود ما بیاییم بین کراهن و اجازه و رضایت فرق بگذاریم، الا یلتزم، آدم ما این رفتی التزام پیدا میکنیم، نگفتی این التزام به این درسته. البته همین که آقای دبا فرمودن یه مقداری شیخ تمایل داره به این که مجرد رضای باطنی رو درست کنه، اما نظر نهاییش تردیده. یعنی شیخ رو ما باید جزء متوقفین در اینجا قرار بدیم، کمان که امام رضوان الله تعالی علیه همین کارو کرد. حالا باز خودتونم در عبارت شیخ در مقاصد دقت بیشتری بفرمایید تا دنبال بشه. بله ولی ملتزم نشده الا این ملتزم، اما نگفت اون ملتزم ولی چی؟ خیلی خوب، ولی نگفت اون ملتزم میشه میانه. خب حالا این راجب این مطلب، حالا ببینید ما در درجه اول باید ببینیم که آیا کسانی که میگن لفظ در اجازه معتبره یا نه. ما البته ولو در بحث معاطا اونجا این بحث ها رو کردیم مفصل در خود ایجاب و قبول که باید لفظی باشه نباشه، اینها صریح باشه نباشه بحث کردیم، اما یه نکاتی هم در اینجا وجود داره که این رو دو تا دلیل ذکر شده برای اینکه لفظ در اجازه معتبره، این دو تا دلیل باید ذکر کنیم رد کنیم. بعد از اینکه اینا رد کردیم به همون روایت عربه بارقی و بعضی از ادلهی استدلال بکنیم برای اینکه فعل کافیه و نهایت ببینیم که بالاخره این رضایت باطنی تا چه مقدار دلیل داره. خب عرض میکنم که من یه تقدیری بکنم از آقایونی که از اول سال تا امروز این بحث تقریرات رو دنبال کردن. عرض میکنم خب چند سالی هست که این بحث تقریرات یعنی تبیین درس روز گذشته این راه افتاده، این آثار بسیار خوبی داره. اولا یه مقدار اون گوینده میاد اینجا اظهار نظر میکنه، مطالب رو بیان میکنه، خود همین که بحث رو منظم بکنه و بگه ولو در 4-5 دقیقه، این خودش بسیار ارزش داره، چون انسان هرچی بیانش در مسائل قوی تر باشه بعدن در موفقیت ها خیلی بیشتر موفق خواهد شد. و علاوه ما بخواییم حالا اشکالی هم داره بکنه، منتها این یه وقت اشکال رو در مباحثه دو نفری میکنه، یه وقت بیاد میگه آقا اینی که فلانی دیروز گفت به نظر من 5 اشکال داره، در جمع مطرح میکنه. خب این باید دقت بیشتری کنه که این اشکال رو تثبیت کنه و محکم اشکال بکنه. لذا من تقدیر میکنم و از جناب آقای لطیفی هم که در بحث فقه مسئولیت این اما این کار رو به عهده گرفتن و تنظیم کردن، از ایشون هم و از آقای حیدری هم تقدیر میکنیم که خب حالا دیگه مسئولیت های همه به عهده ایشون هم هست. ما دیدیم که چه کار بکنیم که عدالت رعایت بشه، چون آقای لطیفی خب همین نوشته خودش پیام هم داشت که آقای 3 جلسه تقریر داشته یا آقای 6 جلسه تقریر داشته یا آقای 1 جلسه تقریر داشته یا آقای 10 جلسه تا بال تقریر داشته، ما آمدیم به اعتبار جلسات که عدالت هم رعایت بشه اینها رو ارجحت که انجام بدیم. حالا آقای لطیفی پس خود شما باشید به خدا من خیلی پس خودتون ببرده آقای لطیفی 10 جلسه داشتن دیگه حالا اسرارشو دیگه نگیم چی در
جلو جناب آقای عبدو، جناب آقای عبدو، جناب آقای
باقری،
جناب آقای باقری،
باقری هم منظور هم
نیست
آقای باقری هم
بیر
خدمت شو پا نشین شون
جناب آقای هیدری،
آقای هیدری این شما موفق باشید،
جناب آقای عبدالی،
آقای هیدری موفق باشید، آقای عبدالی،
جناب آقای احمدی، جناب آقای احمدی
امروز نیمده
خب بده آقای لطیفی رو رفی نگه دارم یا خود شما
آقای فتی
تقدیرم بخونید
جناب آقای نصیری،
آقای فتی ان شاء الله موفق باشید،
جناب آقای
نصیری، آقای نصیری،
جناب آقای چیزگر،
آقای چیزگر،
جناب آقای قفیده، جناب آقای
منصفی،
جناب آقای نریمانی،
نه ایشون نریم چی اسم بیره؟
نریمیسا
خدا رو زنگر
جناب آقای مالکی،
جناب آقای
کریمی، جناب آقای کریمی، جناب آقای علی
کباب، آقای کریمی، آقا موفق باشه،
جناب آقای زاره،
آقا موفق باشه،
آقای زاره نمیدن، آقای درویشی،
آقای زاره نمیدن، آقای زاره شما این، آقای زاره بیرد،
جناب آقای افتخاری،
آقای افتخاری، خیلی ممنونی با ماشاءالله موفق باشه.